عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان عزاداران سید الشهدا. انشالله که تا امروز محافل و مجالس عزای سید الشهدا که شرکت کردید و از جمله جلسه امشب ما باعث جلب رضایت مادر مهربانمون سلام الله علیها فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، که خدا فرمود، پیامبر فرمود رضایت خدا در رضایت فاطمه سلام الله علیها است. هدیه محضر ایشون یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایت حماسه عاشورا رو با هم مرور می کردیم، عرض کردیم که در قلمرو اسلام در اون زمان 5 نقطه در حادثه عاشورا باید همزمان بررسی بشه تا بتونیم درست نگاه جامعی به قیام ابا عبدالله داشته باشیم، که در این کار گرافیکی که انجام شده سعی شده یه مقدار برای اینی که مطلب تسهیل بشه یادگیریش و مرورش، هم استفاده بشه از امکانات گرافیکی، هم روایت کنیم مطابق با معتبرترین مقاتل و منابع تاریخی که در مورد حادثه عاشورا موجود هست، صحیح ترین اخبار و روایاتی که در حادثه عاشورا به ما رسیده، این برنامه روایتگری نهضت عاشورا رو تقدیم حضور عزیزان کنیم. همونطور که در این صفحه گرافیکی میبینید، شهر شام، شهر مدینه، شهر مکه، شهر کوفه و سرزمین کربلا در واقع چند نقطه ایست که باید ما با این مباحث از اونجا شروع کنیم و بحث رو پیش ببریم. شما یه کلیک بفهمید. خب شهر شام رو میخوام یه مروری بحث دیشب رو داشته باشیم. همینطور شما کلیک بفهمید به این جلو. خب بحث مرگ معاویه عرض کردیم، اینا رو دیشب گفتیم، میخوام یه مرور سریع داشته باشیم تا زمانی که حضرت به مکه رسیدن. با مرگ معاویه لعنت الله علیه، یزید که به سلطنت رسید، سریعا قبل از این که اصلا خبر مرگ معاویه در قلمرو اسلام به پیچه، پیکی رو سریعا فرستاد مدینه تا از 4 سرشناس اون زمان، یعنی حسین ابن علی علیه السلام، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و عبدالرحمن ابن ابی بکر، از این چند در واقع فرزند بزرگان و سرشناسان اسلام، براش بیعت بگیرن. ولید حاکم مدینه بود. تا نامه یزید بهش رسید، امام رو فرا خواند به دارالاماره مدینه. امام وقتی که وارد دارالاماره شد و مطلع شد از خواسته ولید که میخواد برای یزید بیعت بگیره، جمله معروفی رو اونجا امام فرمود که ما اهل بیت نبوت، معدن رسالت، ما کسانی که خدا عالم رو با ما آغاز کرده و با ما به پایان خواهد رسان، هیچ وقت با یزیدی که معلن به فسق است، یعنی فسق علنی انجام میده، شارب الخمر، قاتل نفس و انسانی است که فاسق هست، هیچ وقت من بیعت نخواهم کرد. و یه قانونی رو برای ما گذاشتن که مثلی لا یبایعو مثله، مثل من حسینی با مثل یزیدی در هیچ زمان و در هیچ مکانی در تاریخ، این قانون رو حسین ابن علی گذاشت، بیعت نخواهد کرد، نه حسین با یزید، مثل حسین با مثل یزید. الان در تاریخ ما مثل حسین رو باید گشت و مثل یزید رو باید ازش دوری کرد. خب در ادامه کلیک بفهمید، نه روی جمله، نه روی صفحه، اگه با خود اون موس، با خود اون، نه بیم پایین روی تصویر. فردا صبحش امام در اونجا که دیگه امام بیعت نکردن، اومدن بیرون از دارالاماره و گفتن تا فردا من بهت خبر میدم که کی برای بیعت شایسته تره و برای خلافت کی شایسته تره. امام در اونجا با صبح روز بعد با مروان ابن حکم مواجه شدن، یه گفتگوی بین اینها رخ داد که مروان گفت من خیرخواه تو هستم، بیا یزید بیعت کن. امام در جوابش این جمله معروف رو فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. باید فاتحه اسلام رو خواند زمانی که امت به حاکمی مثل یزید مبتلا بشه و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام رو باید خوند. دغدغه امام حفظ اسلام بود. امام قصد خودشون رو جدی دیگه ابراز کردن. همون شب، یعنی همون روزی که فرداش مروان رو دیدن، عملاً دیگه قصد خروج از مدینه کردن. چرا؟ چون پیغامی که از یزید اومده بود گفت یا بیعت از حسین بگیر یا همونجا او رو به قتل برسون. امام دیگه امنیت در مدینه نداشت. امام به ام سلمه فرمودن که من قصد خروج از مدینه رو دارم. ام سلمه یادآور شد اون داستانی که پیامبر به او فرموده بود که یه روز حسین من از مدینه خارج خواهد شد به قصد قیام و به سرزمینی خواهد رفت که اونجا رو کربلا میگن. این خبر رو ام سلمه به امام حسین داد. امام ودایع امامت رو به ام سلمه سپرد. مصحف فاطمه، شمشیر ذوالفقار و هر چی که از ودایع امامت بین ائمه ما دست به دست شده اون رو به ام سلمه سپرد و فرمود که فرزند امام بعد از من، حالا فرزند ارشدشون که حضرت علی اکبر به شهادت رسیدن، امام بعد از من به تو مراجعه خواهد کرد و این ودایع امامت رو به او بده، تحویل بده. ضمن این که امام این حرکت رو انجام داد، وصیت نامی رو برای تاریخ نوشت و به محمد ابن حنفیه سپرد که اون جملات معروف نهضت ابا عبدالله رو تو این وصیت نامه میتونید ببینید که یک جمله معروفش اینه که امام فرمود من قصدم طلب اصلاح در امت جدم هست و امر به معروف و نهی از منکر. یه عده میگن امام برای حکومت رفت کوفه، یه عده میگن امام برای شهادت رفت. حضرت آقا یه تحلیل قشنگی دارن، مقام معظم رهبری، در کتاب انسان 250 ساله. کی اسم این کتابو شنیده تا حالا؟ کی شنیده؟ انسان 250 ساله شنیدید؟ منظور چیه؟ دوره امامت ائمه 250 سال بوده تا قبل از غیبت. این تز حضرت آقا، یعنی ایده حضرت آقا بوده، تو این کتاب اومده. در همین کتاب که امام حضرت آقا میفهمن دوره امامت رو شما به مثابه یک انسان 250 ساله بگیرید، یعنی یک کلهم نورون واحد، میگیم در مورد ائمه دیگه، کلهم نورون واحد، یه انسان واحد در نظر بگیرید که طبیعتاً در طول این دوران متناسب با شرایط زمان و مکان بهترین تصمیم رو میگیره، گاهی قیام میکنه، گاهی صلح میکنه، گاهی به مکتب امام صادق رو شما میدید، گاهی دانشگاه به پا میکنه، ولی همه یک نفرن در چند جلوه، در چند تجلی. ماه در آسمان یه دونه است، درسته؟ یه دونه ماه که بیشتر نداریم، ولی با 12 تجلی. یه بار ماه رمضانه، یه بار ماه چیه؟ شعبانه، یه بار ماه رجبه. ماه یکیست، اما در 12 تجلی او رو میبینید. اهمیت ها مستاق همینه. یک ماه هست در 12 تجلی. اون ماه هم که بخوایم شاخص بخوایم در نظر بگیریم، خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در وجود 11 امام بعدش، امام به جلوه های دیگه ای متجلی شدن. خب رد شیم. فایل بعدی، اشاره کردیم که اینجا یه عده امتحان شدن، یه عده امام رو همراهی کردن، یه عده امام رو همراهی نکردن. خیلی از بزرگان اون زمان توجیه داشتن برای عدم همراهی امام. من یه سالی، یه زمانی در یه جمعی یه بحث عاشورا محرم داشتم تحت عنوان توجیه المسائل کربلا. توجیهاتی برای با حسین نبودن. آمدیم بررسی کردیم ببینیم در زمان امام حسین کسانی که این همه ادام داشتن امام رو یاری نکردن، امام زمانشون رو یاری نکردن، چه توجیهاتی داشتن. یه لیست بلند بالایی شد که این توجیهات و احتمال داره ماها هم در یاری امام زمانمون بیاریم یه روزی، خدا نکنه ما آمدیم مجلس ابا عبدالله رشد کنیم، تربیت بشیم برای یاری مولامون امام زمان، این قیام امام زمانشون بود دیگه، امام زمانشون قیام کرد. چند نفر مدعی دانود بخون اون زمان امام زمان رو یاری کردن، امام زمانشون رو، یه تعدادی که حتی نامه هم نوشتن، نامه های کوفیان رو بعد با هم میخونیم که از دانودبای ما قشنگتره مضمونش، با همون مطالب عاشقانه‌ای که نسبت به امام داریم. اما چه شد در عمل؟ این مهمه. اومدیم اینها رو یاد بگیریم، تو یاری اماممون کم نیاریم. یه زن ام البنین در مدینه به بهترین نحو امتحانشو در حمایت از ولی خدا انجام میده. چهار فرزندشو، یه پیرزنی که تمام اتکاش به این چهار تا پسرشه، خیلی واقعا شیرزن بودند. البته دیگه از ام البنین سلام الله علیها غیر از اینم انتظار نمیرفت. چهار فرزندش رو در رکاب امام پا به رکاب کرد. خودش دغدغش حمایت نقش زنان در حادثه عاشورا، دیشب هم عرض کردم چند جا هست، من سعی کردم اونها حتما آورده بشه دو اسلاید ها، نقش زنان که اینقدر در جامعه ما به اسم شعار زن زندگی آزادی دارن برده میکنن زن رو و زن رو از کارگردانی به هنرپیشگی دارن تنزل میدن، از مربیگری به ابزار و وسیله شدن دارن تنزل میدن. زن رو در تاریخ اسلام ببینید چه جایگاهی داره، چه جور نقش بازی میکنه. بریم جلو. امام 28 رجب یک روز بعد از مبعث از مدینه خارج شدن شبانه، برای اینی که پوشش بهتری برای زنان حرم باشد. امام از مدینه خارج شد، 3 شعبان رسیدن. ما باید ادامه بدیم ها، یه نفر اینجا بشینه که وقت داشته باشه. 3 شعبان باید امام وارد مکه بشن. 5 روز این فاصله رو طی کردن از مدینه تا مکه. ما هی برگردیم عقب دیگه نمیتونیم بریم خیلی جلو. من دارم خیلی مباحث دیروز دوباره مرور میکنم چون تعدادی از عزیزان نبودن دیروز. ان شاء الله سلسله وار اگر وقت کردید تشریف بیارید تا بتونیم یه مرور کاملی نهضت ابو عبدالله رو داشته باشیم. بریم جلو. امام در بین راه با عبدالله ابن مطیع عدوی دیداری داشتن که یه نمونه ای از شیعیانی است که امام رو فقط برای تبرک و برای به هر حال رفع حوائج میخواد، اما برای یاری امام که میشه میگه من بالاخره باغ و زندگی و چاه آب و بالاخره مشغولیم. امام ولی میگه بیا از این آب تبرک کن، چاه من پرجوشش بشود. تبرک میکنیم از امام، از امام معصوم، اما وقتی یاری بشه میگیم شرمنده کار داریم، زندگی داریم، کسب و کار داریم. بریم جلو، این داستان رو رد شیم. وارد شهر مکه شدن. 3 شعبان روز میلاد امام حسین، امام حسین وارد مکه شد. در منزل ابن عباس، در منزل عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر، یه منزلی بود دارالعباس بهش میگفتن، امام اونجا اتراق کردن 4 ماه. بزنید شما بریم جلو. 4 ماه و 5 روز امام در مکه در منزل عباس ابن عبدالمطلب بودن. چرا مکه رو انتخاب کردن؟ برای قیامشون ابتدا رفتن اونجا. اولا اونجا حرم امن الهی بود، احتمال امنیت امام بیشتر بود. ثانیا امام بزرگ اهل مکه محسوب میشد دیگه، نزدیک سفر حج تمتع هم بود، ایام حج نزدیک بود دیگه ذوالحج. امام اونجا مقدمات رو برای اینی که حاجیانی که از سراسر قلمرو به اسلام میان در مکه برای انجام حج، اونها رو امام از قصد خودش، قیام خودش آگاه کنه و اونها باز برن پیام امام رو منتقل کنن. جدا از این امام چند تا نامه نوشت برای بزرگان بصره. حالا جالبه، امام اولین سفیرش کی بود؟ به ما چی گفتن؟ مسلم ابن عقیل. اما امام اولین سفیرش سلیمان ابن رزین بود به بصره. مسلم رو به کوفه فرستاد، سلیمان ابن رزین رو به بصره. کی حاکم بصره اون زمان؟ عبیدالله ابن زیاد. ابن زیاد اول بصره بود. سلیمان رو امام فرستاد بصره و اولین شهید پیشگام نهضت امام حسین سلیمان ابن رزینه، سفیر شهید امام حسین که تقریبا هیچ اسمی ازش به میان نمیاد. سلیمان ابن رزین نامه های امام حسین رو به اهالی بصره و کوفه بردن. امام اونجا تو نامه ها تأکید کردن که ارزش‌های اسلامی باید احیا بشه. تو این چند سالی که بعد از پیغمبر کار به انحراف کشیده شد، ارزش‌های اسلامی جاشون عوض شده، ارزش جای ضد ارزش نشسته و جابجا شده همه چی. اینجا دیگه وقتی است که من باید برای احیای ارزش‌های اسلام قیام کنم. قیام من اگر به حکومت منجر شود، آماده ترین شخص برای حکومت اسلام ابا عبدالله حسین بود، و اگر به شهادت منجر شود، آماده ترین شخص برای شهادت در راه خدا کی بود؟ یه همون تفکر چیه؟ احدل حسنیین. یه تاریخ شناس آمریکایی در مورد مردم ایران یه تحلیلی کرده بود، گفته بود تا اینها فلسفه احدل حسنیین رو همیشه دستور کارشون دارن، نمیشه با اینا کنار اومد. یعنی اصلا اینا همیشه پیروزن. چرا؟ احدل حسنیین نشی بکشیم پیروزیم، کشته بشیم هم پیروزیم، هر دوتا برامون حسنه، هیچ کدوم سوء نیست. امام حسین علیه السلام به قصد اصلاح امت جدش قیام کرد، به حکومت میرسید که شرایط نشون میداد که کوفه شرایط مساعدی داره برای حکومت با توجه به نامه‌نگاری هایی که شده بود. امام بهترین و شایسته ترین و لایق ترین فرد برای چی بود؟ اینکه حکومت به ایشون برسه. به شهادت هم میرسید، امام باکی از شهادت در راه خدا نداشت. پس هدف و قیام رو دقت کنید، امام چی میگه؟ فإني أدعوكم إلى إحياء المعالم الحق، من شما رو دعوت میکنم برای این که حق زنده بشود و بدعتهایی که تو جامعه ایجاد شده بمیرد. خب این نامه به بزرگان و اشراف بصره رسید، ولی جالبه در قبال این نامه چندین مدل عکس العمل داشتیم. برید سلاید بعدی. سه پاسخ ما در مقابل نامه امام میبینیم. این سه پاسخ عزیزان همون پاسخهایی است که ما در مقابل امام زمانمون خواهیم داشت. ببینیم جزء کدوم پاسخیم. تاریخ برای اینه که تاریخ تکرار خواهد شد، برای اینه که درس بگیریم، ببینیم در قبال امام چند مدل پاسخ داده میشه، چند واکنش در مقابل این کنش اتفاق میفته. یزید ابن مسعود از بزرگان بصره یه سپاهی آماده کرد از قبیله خودش، اما یکم دیر جنبید برای یاری ولی خدا. زمانی حرکت کرد، زمانی خواست به امام ملحق بشه که دیگه خبر شهادت امام حسین در اقصا نقاط جامعه اسلامی پیچید، دیگه فهمید کار از کار گذشته. یه عده اینطوری هست، کار به موقع انجام نمیدن، این کار ارزشی دیگه نداره. توابین هم در یک روز کشته شدن، شهدای کربلا هم تو یک روز کشته شدن، برای امام حسین هم کشته شدن، اما اثری که شهدای کربلا در تاریخ گذاشتن کجاست؟ اثری که توابین گذاشتن کجاست؟ چرا؟ چون به موقع قیام نکردن، به موقع فرصت رو دقیق رصد نکردن، وقت شناس نبودن، بصیرت به زمانه نداشتن. وقتی که کار از کار گذشت، نوشدارو پس از مرگ سهراب، احنف ابن قیس این که دیگه از این ور بوم افتاد، اومد در جواب امام نامه نوشت که فصبر ان وعد الله حق، داره به عوضی که از امامش تبعیت کنه به امامش موعظه میکنه، به امامش توصیه میکنه که ان او بهتر از امامش زمانه رو میشناسه. فصبر، صبر کن حسین، آیه قرآن ها در جواب امام زمانش آیه قرآن استناد میکنه. اینکه یه عده در زمان امام زمان از دینداران مقابل امام وای میستن همین مدل آدمان دیگه، کاسه داختر از فصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی خوف برد نداره، اونایی که یقین و ایمان ندارن تو رو فریب ندهن. انگار مثلا این حالا عالم دهر امام این وسط هیچی خالیش نیست، نعوذ بالله. ببینید این پاسخ ها در تاریخ ثبت شده. یه یزید ابن نبیت یا سبیت هم داریم، جالب، حالا اسم اینا هم یزید ها. اون زمان یزید اسم شایعی بوده، هم یزید ابن مسعود، هم یزید ابن نبیت، هم یزید ابن معاویه. اما یه یزید اینطوری، این یزید ابن نبیت یار امام حسین شد دیگه، این خودشو رسون. 10 تا پسر داشت، رفت گفت من فردا دارم میرم، هر کی با من میاد بیاد، در تو بند پسراش هم نمون. 2 تا از پسراش باهاش همراهی کردن، از یه خانواده 2 تا عاقبت به خیر شدن، 8 عاقبت به شر شدن. گاهی میشه خانواده شهیدم بود اما عاقبت به شر شد، او شهید راه امام حسین شد. خب بریم جلوتر. حالا ما از نقش زنان رو گفتیم میخوایم پررنگ کنیم در قیام ابا عبدالله، یه مقدار روش تمرکز کنیم. تو بصره یه زنیست در کنار این همه مردهای شبیه مرد، یه زنیست که مردتر از همه اینها بود، به نام عرض کنم خدمتون ما ماریه بنت سعد. این ماریه بنت سعد شوهر و فرزندش در رکاب امیرالمومنین شهید شدن، خودش پیرزنیست، اما مرک خونش، یعنی خانه این شهید، خانواده شهید، خانه این شهید شده مرکز، خانه این شهید شده مرکز حمایت از ولی خدا، مرکز حمایت از ولی خدا. شما وقتی نگاه میکنید ماریه بنت سعد در بصره خونش مرکز شیعیان شده، حتی یزید ابن نبیت که من الان گفتم رفت به امام حسین رسید، قبل از این که بخواد به امام حسین ملحق بشه اومدن خونه ماریه بنت سعد در بصره جمع شدن و اونجا شیعیان با همدیگه بالاخره شور و مشورت کردن که همچین نامی از امام حسین به بصره رسیده، ما چیکار کنیم؟ خانه یک زن شد مرکز حمایت از ولی خدا در بین اون همه مردان مدعی. این نقش زن در تاریخ اسلام، این نقشی است که زن در اسلام بازی میکنه، نه اون نقشی که غرب میخواد برای زن تعریف کنه، نقش حمایت از ولی خدا. حادثه عاشورا یک پله مهمش زنان هستن که کمتر دیده شده. انقلاب خود ما، دفاع مقدس خود ما، رئیس جمهور آمریکا میگفت آینده ایران مال زنان است. خب دیوانه، گذشته ایران هم مال زن، دست زنان بوده، حال هم دست زنانه، آینده هم دست زنانه. مگه گذشته این انقلاب زنها و شیرزنها بودن که این فرزندانشونو به جبهه ها فرستادن، در تظاهرات ها فرستادن، یاران امام تبدیل شدن و انقلاب ما اتفاقا با حمایت زنان و شیرزنان بوده و هم حدوثش هم بقایش. خب بریم جلوتر. در همین مدتی که امام در شهر مکه هستن، که 4 ماه و 5 روز رو امام در مکه، در یعنی بزرگترین دوره نهضت امام در مکه اسکان داشتن، 4 ماه و 5 روز از 7 ماهی که تقریبا امام قیامشون زمان برد، امام جدا از نامه‌ای که به بصره فرستادن توسط سلیمان بن رزین و تعدادی از بصریان خودشونو به امام رسوندن، نامه هایی از کوفیان در دعوت از ولی خدا رسید. خب نامه ها، متن نامه ها رو برید تو تاریخ بخونید عزیزان، حقیقتا عبرت انگیزه. خیلی از این نامه ها شبیه دانودبه های ماست. حسین جان هوا خوشگوار است و چشمه ها جویبار، اینجا در ما امام نداریم، بیا تا با تو به جماعت برویم، ما به کسی اقتدا نمی کنیم، ما به جمعه نمی رویم تا تو بیایی و به تو اقتدا کنیم. و جالبه این متنی که اینجا آوردم این یکی از فرازه های نامه های کوفیانه، فإن الناس ينتظرونک، مردم منتظرن. چی میگیم ما؟ العجل العجل العجل، همون تعبیری که کوفیان در قبال امام حسین تو نامه هاشون 3 بار میگفتن، العجل العجل العجل، حالا روزانوشون میزدن نمیدونم. صد و 150 نامه که ذیلش 12,000 امضا، بعضن با اثر خونشون امضا کرده بودن برای امام حسین، رسید تو همین مدتی که اینا فهمیدن امام در مکه است و فهمیدن امام قیام کرده، عملا خروج کرده از مدینه و قصدش قیامه. اینا نامه هاشون به امام در مکه رسید. برید سلاید بعد. خب یک سری به شهر کوفه بزنیم در نقشه اسلام. برید. شهر کوفه وقتی که امام نامه های کوفیان به امام رسید، امام مسلم ابن عقیل رو به کوفه اعزام فرمود. این متن نامه امامه: انی باعثن الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی من اهل بیتی. من برادرم، پسر عمویم و فرد مورد وثوق و اطمینان و اعتمادم از اهل بیتم رو برای شما اعزام کردم. فَإِنْ كُتِبَ إِلَيَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدَمَتْ بِهِ رُسُلُكُمْ. اگر او برای من نوشت که حرف و رأی شما با نامه هاتون یکیه، من به سمت شما به زودی به سرعت خواهم آمد انشاءالله. امام قبل از این که به کوفه برود نائب فرستاد. کوفه‌ای که امتحان خودش را در قبال نائب امام زمانش درست پس ندهد، در مقابل امام زمانش هم امتحانش را رفوزه خواهد شد و تاریخ تکرار خواهد شد. ثقه من است، امام زمانش میگه ثقه من میفرستم پیشتون، چگونه با او تا میکنید؟ اگر در یاری او پا نلرزید و نلغزید و او برای من گفت که شما اهلش هستید، خواهم آمد. خب گرایشات عقیدتی سیاسی کوفیان رو میخواستم باز کنم، یه بحث مستوفایی داره، ولی بدونید در کوفه 5-6 مدل عقیده بود. یه عده عرض کنم خدمت شما، شیعیان بودن که نه همونجا بری به همونجا بمونید. حالا من این بحث هایی بخوام باز کنم میترسم زبه بشه، وقت نیست دیگه. الان همینجا بحثمون رو فعلا تمام میکنیم، ادامه بحث رو انشالله، چون ما دیگه 8 شروع کردیم عملا الان دیگه فرصت تمامه، انشالله ادامه بحث رو یه مقدار رو کوفه تمرکز خواهیم کرد، چون خیلی کوفه برای امروز من و شما درس عبرت داره، خیلی حرف داره که چگونه شد که دعاند. من یه شعری رو یه جایی خوندم، یعنی یه جایی دیدم خیلی به بحث ما الان ربط داره. این ندبه چندم است ما میخوانیم، داریم رکورد کوفه را میشکنیم. حسین جان، ما اومدیم در محفل شما، در مجلس شما، در با ذکر و یاد قیام و نهضت شما رشد کنیم، تربیت بشیم برای امام زمانمون، برای حسین آخر الزمان. مولا جان اینجا همه ادعای یاری داریم، یک جمعه بیا و امتحان کن ما را. اینجا همه ادعای یاری داریم، چی میشه که از بین اون همه مدعی، بعضی نقل‌ها 72 تن، بعضی بالاترین نقل‌ها دیگه 140 و چند نفر توفیق یاری امام زمانشون رو پیدا کردن. میدونید از مدینه که امام حرکت کرد تعداد خیلی بالا بودن، از مکه به خصوص که امام 4 ماه و 5 روز تبلیغ کرد حدود 4000 نفر بودن که همراه امام از مدینه از مکه خارج شدن. میدونی چرا؟ چون یه مقدار بعضی از اینها فکر میکردن حسین جایگاهی که داره میره کوفه، کوفه هم که فضا آماده است، حکومت سر شاخه، ما هم بالاخره یه نور و نوای این وسط، یه گوشه کنار یه چیز هم ما میرسه. وقتی اومدن وسط راه و خبر رسید که نه کوفه هوا پسه، مسلم کشتن و هانی کشتن و اونچنان هوا مساعد نیست برای حکومت، کم 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 توی منزلگاه ها که انشالله فردا منزلگاه های بین کوفه تا بین مکه تا کوفه رو خواهیم گفت، ریزش ریزش ریزش، البته رویش 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 هم داشتیم، همونطور که تو انقلاب ریزش ها و رویش ها داشتیم، ریزش های انقلاب و رویش های انقلاب، شما در همین مسیر مکه تا کوفه میتونید خیلی به وضوح به زیباترین وجه این نگاه رو اونجا تداعی میشه بر انسان. خداوند ان شاء الله به ما توفیق بده درسها و عبرتهای عاشورا که تأکید مقام معظم رهبری حفظه الله اینه که این مباحث و این درسها و عبرتها رو توی محافل حسینی با هم گفتگو کنید، با هم تمرین کنید، با هم رشد کنیم انشاءالله به برای یاری فرزند فاطمه سلام الله علیها هممون با درسی که از عاشورا میگیریم بتونیم در این امتحان سرفراز باشیم.